بخش 19 متوقف کردن دنیا. صبح روز بعد از لحظه‌ای که بیدار شدم، پرسش‌هایم را مطرح کردم. دونخوان پشت منزل داشت چوب می‌شکست. دونگنارو در خانه نبود. دونخوان گفت که هیچ حرفی برای زدن ندارد. مازالک نظرش را در چند مورد که روز پیش اتفاق افتاده بود بیان کرد. وقتی دونگنارو روی زمین شنا می‌کرد، توانستی در حاشیه بمانی و او را نگاه کنی، بی آنکه توقع توضیح داشته باشی. ولی نفهمیدی قضیه از چه قرار است، چون خودت را کنترل می‌کردی. بعد از ناپدید شدن ماشین، تو خود را در جستجوی توجیهات منطقی زندانی کردی و این به تو کمکی نکرد. به او گفتم اصرار من در جستجوی توجیه منطقی رفتاری نیست که آزادانه انتخاب کرده باشم تا همه چیز را دشوار کنم. این چیزی است که عمیقاً در من ریشه دارد و بر نحوه اندیشیدن من حاکم است. در واقع مثل یک بیماری میماند. دونخوان به آرامی گفت بیماری وجود ندارد. تنها خود را ول کردن وجود دارد. تو در برابر میل به توجیه کردن چیزها تمکین میکنی. توضیح و توجیه دیگر برایت بیفایده است. ذهن من فقط در شرایطی که نظم و تفاهم برقرار باشد میتواند فعالیت کند. به علاوه شخصیت من در این سالها که با شما بودم خیلی تغییر کرده است و چیزی که موجب این تغییر شده دلایل و توجیهاتی است که برای لزوم تغییر به من ارائه دادی. خنده‌ای پنهانی کرد و مدت مدیدی ساکت ماند. بالاخره گفت تو خیلی باهوشی. همیشه به نقطه آغاز برمیگردی ولی این بار به آخر رسیدی. دیگر جایی که به آن بازگردی نداری. من دیگر هیچ چیز را برای تو توضیح نخواهم داد. کاری که دونگنارو دیروز با تو کرد به ذهنت مربوط نبود. او با جسم تو کار داشت. پس بگذار جسمت در این مورد تصمیم بگیرد. هرچند که لحن صدایش دوستانه بود، مازالک به طوری غیر عادی بی تفاوت به نظر می رسید. احساس تنهایی مرا فرا گرفت. به او گفتم که غمگین هستم. لبخندی زد و دستش را رو روی دست من گذاشت و گفت ما هر دو خواهیم مرد. دیگر برای کارهایی که تا به حال انجام داده این وقت نداریم. حالا تو باید از تمامی بیعملی که به تو آموختم استفاده کنی و دنیا را متوقف سازی. دوباره دستم را گرفت. دستش محکم و دوستانه بود. گویی میخواست به من اطمینان بدهد که باز هم مراقب من خواهد بود و علاقهش به من کاستی نخواهد گرفت. در این حال عزم راسخ خود را به من گوشزد میکرد. در حالی که دست مرا میفشرد گفت این لطفی بود که من در حق تو کردم. حالا دیگر تو باید تنها به سوی این کوههای آشنا بروی. اشارهی به کوههای دوردست جنوب شرقی کرد و افسود تو آنقدر باید آنجا بمانی تا جسم تو فرمان بازگشت بدهد. و آن وقت می توانی به خانه من بازگردی. نمی خواهم که دیگر حرفی بزنی. یا بیش از این تأخیر کنی. با محبت مرا تا اتومبیلم همراهی کرد. پرسیدم آنجا چه کاری باید بکنم؟ جوابی نداد. سری تکان داد و مرا نگریست. بالاخره گفت دیگر کافی است. بعد با انگشت به طرف جنوب شرقی اشاره کرد و با لحن خشک و جدی گفت برو آنجا. از جاده هایی که بارها و بارها با دنخان طی کرده بودیم گذشتم. اول به طرف جنوب و از آنجا به سوی مشرق رفتم. ماشینم را در انتهای جاده خاکی رها کردم و راه همیشگی را به سوی جلگه مرتفع در پیش گرفتم. واقعا نمی دانستم چه باید بکنم. همینطور که قدم می زدم محلی برای استراحت جستجو کردم. ناگهان سمت چپ منطقه‌ای توجه هم را جلب کرد. ترکیبات شیمیایی زمین به نظر متفاوت می رسید. ولی وقتی نگاه هم را روی آن متمرکز می کردم هیچ تفاوتی دیده نمی شد. چند متر آن طرفتر توقف کردم و کوشیدم حس کنم، همانطور که دونخان همیشه به من توصیه می کرد. ساعتی بی حرکت نشستم. افکارم کم کم آرام شدند. گفتگوی درونیم متوقف شد. فقط احساس ناخوشایندی داشتم و این احساس فقط در معده‌ام بود. و وقتی به آن محل که توجه هم را جلب کرده بود نگاه می کردم شدیدتر می شد. از آنجا بیزار بودم. دلم می خواست از آن محل دور شوم. برخواستم، در حالی که چشمهایم را چپ می کردم آن اطراف را زیر نظر گرفتم. پس از طی مسافت کوتاهی مقابل تخت سنگ پهن و صافی رسیدم. ایستادم. نه رنگ و نه درخشش خاصی به چشمم نخورده بود. مزالک از آنجا خوشم می آمد. جسمم احساس رضایت می کرد. واقعا احساس آسایش جسمی می کردم. مدتی نشستم. چون نمی دانستم چه بکنم، تمام روز را بالای جلگه و کوههای اطراف گذراندم. هنگام غروب به سوی تخت سنگ مسطح بازگشتم. می دانستم که می توانم در کمال امنیت شب را آنجا بگذرانم. روز بعد به سوی کوهستانهای شرقی تر به راه افتادم و هنگام عصر به جلگه مرتفع تر رسیدم. به نظر می آمد که آنجا را می شناسم. همه طرف را با دقت بررسی کردم ولی هیچ کدام از غلل اطراف به نظرم آشنا نبود. پس از جستجوی دقیق محل مناسبی در حاشیه منطقه سنگی و بیگیاه انتخاب کردم. نشستم که استراحت کنم. هوا مطبوع بود و من غرق در آرامش بودم. خواستم غذا بخورم. دیدم دیگر غذا ندارم. چند جرعه آب خوردم. ولرم و شورمزه بود. میبایست به خانه دونخوان برمیگشتم. چاره دیگری نداشتم. در این فکر بودم که آیا فوراً راه بیفتم یا نه. به شکم دراز کشیدم. چانه‌ام را روی دست‌هایم گذاشتم. احساس کردم ناراحت هستم. چندین بار تغییر وضع دادم تا اینکه رو به مغرب نشستم. خورشید پایین آمده بود. چشمانم خسته بودند. به زمین نگاه کردم. یک سرگین غلطان سیاه را دیدم که از پشت سنگی بیرون آمد. پشکلی دو برابر هیکل خودش را روی زمین می غلطاند. به نظر نمی آمد که حضور من مزاحم او باشد. او به غلطاندن سرگین از روی سنگریزه ها و ریشه ها و از پستی بلندی زمین ادامه می داد. به عقیده من سرگین غلطان از وجود من بی اطلاع بود. ناگهان فکر کردم که هیچ دلیلی ندارد از این موضوع مطمئن باشم و بر این مبنا یک سلسله ارزشیابی منطقی درباره طبیعت جهان حشرات و تفاوت آن با جهان ما از ذهنم عبور کرد. ما هر دو در یک جهان بودیم، ولی بیشک جهان برای هر دوی ما یکسان نبود. نظاره سرگین غلطان مرا کاملا مجذوب کرده بود و از نیروی عظیمی که میبایست صرف غلطاندن آن پشکل از روی سنگ‌ها و از میان شکاف‌ها بکند در شگفتی بودم. مدت زیادی او را نگاه کردم تا اینکه متوجه شدم سکوت عمیقی در اطراف حکم فرما شده است. فقط صدای باد در شاخ و برگ‌های درختان می‌پیچید. سرم را بلند کردم و با حرکتی غیر ارادی و سریع به سمت چپ پیچیدم. در یک چشم به هم زدن سایه‌ای رنگ باخته یا ارتعاشی را روی تخت سنگ مجاور دیدم. اول اهمیتی به این تصویر گریزان ندادم، ولی ناگهان متوجه شدم که این سایه در طرف چپ من ظاهر شده است. خیلی سریع به طرف چپ پیچیدم و آن وقت به وضوح آن سایه را روی تخت سنگ دیدم. به نظر می رسید که سایه به سوی زمین غلطید و زمین آن را به خود جذب کرد. مانند جوهری که بر کاغذ خوشکم بریزد. لرزشی تیره پشتم را لرزاند. فکر کردم که مرگ مرا نظاره می کرد و همچنین سرگین غلطان را. با نگاه به جستجوی جانور پرداختم. شاید به مقصد رسیده بود و بارش را در سوراخ انداخته بود. سرم را روی سنگی کاملا صیقلی گذاشتم. سرگین غلطان از سوراخ عمیقی بیرون آمد و در چند سانتی متری صورت من توقف کرد. لحظه‌ای به من نگاه کرد. حس کردم که حضور مرگ مرا احساس کرده است. ارتعاشات متعددی بدنم را به لرزه درآورد. به طور قطع هیچ تفاوتی بین من و سرگین غلطان نبود. از پشت تخت سنگ مرگ مانند سایه‌ای ما را می پایید. وجد و جذبه خارق‌العاده‌ای مرا در بر گرفت. سرگین غلطان و من با هم برابر بودیم. هیچ کدام بر دیگری ارجح نبود و این مرگ بود که ما را با هم برابر می کرد. این وجد و جذبه به قدری مرا منقلب کرد که به گریه افتادم. دونخان حق داشت. او همیشه حق داشت. من در دنیای اسرارآمیز زندگی می کردم و مانند همه انسان ها موجودی اسرارآمیز بودم و با وجود این مهمتر از یک سرگین غلطان نبودم. اشکهایم را خشک کردم و در حالی که چشمهایم را با پشت دست می مالیدم یک آدم یا چیزی که شکل انسانی داشت دیدم. راست من ایستاده بود و تقریبا 15 متر با من فاصله داشت. صاف نشستم و سعی کردم بهتر ببینم. خورشید به افق چسبیده بود و نور زردش مانع میشد که به وضوح ببینم. غرش به خصوصی شنیدم، مثل صدای هواپیمای جت که از دور بگذرد. حواسم را روی صدا متمرکز کردم. غرش به صوتی گوشخراش و بعد به صدای آهنگین و جذاب تبدیل شد. آهنگی شبیه به ارتعاشات الکتریکی تصویری خودش را به من تحمیل کرد. دو گوی یا درست‌تر بگویم دو مکعب به هم ساییده می شدند و صدای مبهمی به گوش می رسید تا اینکه کم کم کاملا در یک سطح قرار گرفتند و بی حرکت شدند. کوشیدم دوباره آن شخص را ببینم، ولی به نظر می رسید که از نگاه من می گریزد. فقط سایه سیاه نزدیک درختچه ها دیده می شد. دستم را مثل سایبان بالای چشم هایم گذاشتم. ناگهان درخشش خورشید عوض شد و متوجه شدم که دچار یک خطای باصره شده بودم و بازی سایه ها را در برگ ها به شکل انسان دیده بودم. سرم را تکان دادم. ناگهان گرگی را دیدم که آرام راه می رفت. به محلی که من خیال کرده بودم مردی ایستاده است رسید. به طرف جنوب 15 متر پیش رفت، بعد ایستاد. برگشت و به طرف من آمد. دوبار فریاد زدم تا او را بترسانم، ولی بدون مکث به من نزدیک شد. پریشان شدم. فکر کردم شاید مرض هاری داشته باشد. پس باید چند تا سنگ جمع کنم که اگر خواست به من حمله کند بتوانم از خودم دفاع کنم. وقتی به چند متری من رسید متوجه شدم که اصلا بیقرار نیست. برعکس آرامش و اعتماد کاملی در او دیده می شد. آهسته جلو آمد و در 1 متری من متوقف شد. نگاهی رد و بدل کردیم و او نزدیکتر شد. چشمهای قهوه‌ایش درخششی دوستانه داشت. روی تخت سنگ نشستم و گرگ تقریبا مرا لمس کرد. متحیر مانده بودم. تا آن موقع یک گرگ وحشی را از نزدیک ندیده بودم. تنها واکنش من این بود که با او حرف زدم. همانطور که ممکن بود با یک سگ حرف بزنم با او شروع به صحبت کردم. اما به نظرم رسید که گرگ به من پاسخ می داد. مطمئن بودم که چیزی به من گفته بود. پریشان شدم، ولی فرصت این که درباره واکنش‌هایم بیاندیشم پیدا نکردم، چون او دوباره حرف زد. نه اینکه کلماتی را ادا کند مثل کلماتی که از دهان یک انسان خارج می‌شود، بیشتر احساس می‌کردم که حرف می‌زند. ولی این هیچ تشابهی با ارتباط برقرار کردن حیوانی اهلی با صاحبش نداشت. گرگ واقعا چیزی گفت. فکر کرد و فکرش به شکل یک جمله به من انتقال داده شد. من از او پرسیده بودم گرگ کوچولو حالت چطوره؟ و به نظرم رسید که شنیدم او گفت خیلی خوب هستم، تو چطوری؟ وقتی گرگ پاسخش را تکرار کرد از جا پریدم و ایستادم. حیوان تکان نخورد. پریدن ناگهانی هم او را متعجب نکرده بود. نگاهش روشن و دوستانه بود. خوابید. سرش را خم کرد و پرسید چرا میترسی؟ مقابلش نشستم و به عجیب ترین گفتگوی زندگیم پرداختم. از من پرسید برای چه کاری به آنجا آمدم؟ و من پاسخ دادم که آمدم دنیا را متوقف کنم. گرگ به زبان اسپانیولی گفت چه خوب. و من متوجه شدم که به دو زبان حرف می زند. فاعل و فعل جملاتش را به انگلیسی می گفت و حرف ربط و تعجب را به زبان اسپانیولی ادا می کرد. با خودم فکر کردم که این گرگ چیکانو است و از این فکر مسخره خنده شدیدی مرا فرا گرفت. آن وقت ناممکن بودن آنچه که اتفاق افتاده بود با خشونت به ذهنم حمله ور شد. افکارم متزلزل شد. گرگ از جا بلند شد. نگاه ما با هم تلاقی کرد. چشم در چشمش دوختم. احساس کردم به طرف او کشیده می شوم و ناگهان حیوان شروع کرد به درخشیدن و پرتو افکندن. انگار تصاویر خاطره‌ای متعلق به 10 سال پیش از جلو چشمم می گذشت. آن موقع تحت تأثیر پیوتل شاهد استحاله سگی به موجودی درخشان و فراموش نشدنی بودم. گرگ باعث آزاد شدن این تصاویر شده بود. خاطره واقعی گذشته بر آنچه مقابلم می دیدم منطبق شده بود. گرگ تبدیل به موجودی سیال، مایه و درخشنده شده بود. درخشندگیش مرا خیره می کرد. می خواستم چشمانم را با دستهایم بپوشانم و آنها را از خیرگی حفظ کنم، ولی در جا خشکم زده بود. موجود درخشان با قسمتهای نامعلوم از وجود من تماس پیدا می کرد. احساس گرمای مطبوع غیر قابل توصیف و آسایش باور نکردنی به من دست داده بود. گویی تماس او موجب انفجار و اشتعال من شده بود. سوراخ شده بودم. پاها و دستها و هیچ یک از اعضای بدنم را احساس نمی کردم. مرزالک صاف نشسته بودم. نمی دانم چه مدت اینطور بر جا ماندم. گرگ درخشان و قله تپه نابدید شدم. هیچ احساس یا اندیشه‌ای نداشتم. همه چیز متوقف شده بود و من آزادانه در هوا معلق بودم. ناگهان احساس کردم که چیزی جسم مرا مشتعل کرد. متوجه شدم که خورشید در افق پایین رفت. به آن چشم دوختم و ناگهان خطوط جهان را دیدم. کثرت وافری از خطوط سفید و نورانی همه چیز را در اطراف من قطع می کردن. فکر کردم شاید انعکاس و انکسار انوار خورشید بر مژه هایم این کیفیت را به وجود آورده است. چشمهایم را بستم و دوباره گشودم. خطوط پابرجا بودن و بر هر چیزی که وجود داشت منطبق بودن. یا از آن عبور می کردم. پشت به خورشید کردم. حتی در این وضعیت هم خطوط پایدار و قابل مشاهده بودند. من شاهد جهانی تازه و خارق‌العاده بودم. در حالت جذبه و شور مدتی مدید و بی‌نهایت بر فراز تپه ایستادم. این واقعه شاید فقط چند دقیقه طول کشیده بود. شاید فقط مدت زمانی که آخرین اشعه های خورشید قبل از غروب کامل بر فراز زمین تابیده بود. مرزالک برای من ابدیت را در بر داشت. احساس می کردم چیزی پرحرارت و آرام بخش از دنیا و از جسم من ساطع بود. فهمیدم که رازی را کشف کردم. خیلی ساده بود. جریانی از احساسات ناشناخته از وجودم گذر کردم. در تمام زندگیم هرگز چنین جذبه ملکوتی، چنین صلح و دریافتی چنین کامل از اشیا را تجربه نکرده بودم. مزالک نمی توانستم این راز را با کلمات یا اندیشه ها توصیف کنم. جسم من آن را می دانست. به خواب رفتم یا از حال رفتم، چون وقتی به خود آمدم روی زمین دراز کشیده بودم. برخواستم. دنیا همانطوری بود که همیشه بود. شب نزدیک بود. بی اراده قصد بازگشت کردم. صبح روز بعد وقتی به خانه دونخان رسیدم، او تنها بود. از حال دونگنارو پرسیدم. گفت که در همان حوالی به کارهایش میرسد. بیدرنگ به نقل تجربیات خارق‌العاده‌ام پرداختم. با علاقه و توجه به حرفهایم گوش داد و فقط گفت: تو دنیا را متوقف کردی. پس از سکوتی طولانی به من یادآوری کرد که باید از دونگنارو برای زحماتش تشکر کنم. دونخان بیشتر از هر وقت دیگری از موقعیت من خوشحال به نظر می رسید. چند بار در حالی که پنهانی می خندید دستی به شانه‌ام زد. پرسیدم: چطور می شود قبول کرد که یک گرگ حرف بزند؟ این غیر ممکن است. ولی این حرف زدن نبود. پس چی بود؟ برای اولین بار بدن تو فهمید. معذالک تو موفق نشدی فوراً دریابی که او یک گرگ نیست و در هر صورت مثل من و تو حرف نمی زند. ولی دونخان، گرگ واقعاً حرف زد. حالا داری مثل یک احمق حرف می زنی. پس از این همه سال که صرف آموختن کرده ای، می بایست خیلی بیش از اینها می فهمیدی. دیروز تو دنیا رو متوقف کردی و حتی شاید دیدی موجودی سحرآمیز چیزی به تو گفت و چون جهان فرو ریخته بود، جسم تو قادر به فهمیدن آن شد. آیا جهان مثل امروز بود؟ نه، امروز گرگ ها چیزی به تو نخواهند گفت و تو نخواهی توانست خطوط دنیا را ببینی. دیروز تو این کارها را کردی چون چیزی در تو متوقف شد. چه چیز در من متوقف شد؟ آن چیزی که در تو متوقف شد همان جهانی است که بر اساس گفته های دیگران بنا شده بود. میدانی از لحظه تولد ما آدم ها برای ما تعریف می کنند که دنیا این طور است و آن طور نیست و مسلماً راهی نداریم جز این که دنیا را همان طور که دیگران گفتند ببینیم. به هم نگاه کردیم و ادامه داد: دیروز دنیا آن طوری بود که جادوگرها میگویند هست. در آن دنیا گرگها حرف میزنند، قوچها هم همینطور و حتی مارهای زنگی، درختان و همه موجودات زنده حرف میزنند. ولی من میخواهم که تو دیدن را بیاموزی. شاید حالا میدانی که دیدن وقتی ممکن است که انسان در مرز دو جهان قرار بگیرد، جهان مردم عادی و جهان جادوگران. تو الان بین این دو دنیا گیر کرده ای. دیروز تو فکر کردی که گرگ با تو حرف میزند. هر جادوگری که ببیند اینطور گمان میکند. ولی کسی که میبیند میداند که باور کردن این مطلب یعنی گیر کردن در قلمرو جادوگران. همونطور که حرف زدن گرگ ها را باور نکردن یعنی گیر کردن در دنیای آدم های عادی. دونخان، آیا منظورتان این است که نه دنیای عادی واقعی است و نه جهان جادوگران؟ این دنیا واقعی هستند و می توانند انسان را تحت تأثیر قرار دهند. اگر تو از آن گرگ در هر موردی که می خواستی سوال می کردی، او ناچار بود جواب بدهد. فقط گرفتاری اینجاست که نمی شود به گرگ ها اعتماد کرد. اهل شوخی هستند. سرنوشت تو این است که حیوان همراهی داشته باشی که نمی شود رویش حساب کرد. بعد برایم توضیح داد که مقدر شده گرگ همراه دائمی من باشد و در دنیای جادوگران گرگی به عنوان همراه داشتن موقعیتی آرزو کردنی به حساب نمی آید. کمال مطلوب این بود که با یک مار زنگی حرف می زدم، چون مارهای زنگی همراهان شگفت‌انگیزی هستند. اگر من جای تو بودم هیچ وقت به یک گرگ اعتماد نمی کردم، ولی تو متفاوت هستی. شاید تبدیل به یک جادوگر گرگ شوی. منظور از جادوگر گرگ چیست؟ کسی که می تواند چیزهای زیادی از برادران گرگ خود به دست آورد. می خواستم باز هم سوال کنم ولی مرا متوقف کرد و گفت: تو خطوط دنیا رو دیدی. تو یک موجود درخشان دیدی. تو تقریباً برای ملاقات با مواصل خود آماده ای.
بیشک متوجه نشدی که مردی که در درخچه ها دیدی مواصل بود. تو صدای غرش او را که مثل غرش هواپیمای جت است شنیدی. او در حاشیه یک دشت انتظار تو را خواهد کشید. من تو را به آن دشت خواهم برد. مدت زیادی ساکت ماندیم. دونخان دستهایش را به حالت زردر روی شکمش گذاشته بود و انگشتان شستش حرکت بسیار خفیفی داشتند. ناگهان گفت: باید دونگنارو با ما به این دره بیاید. این او بود که تو را در متوقف کردن دنیا کمک کرد. نگاه نافذی به من انداخت. بعد خندان گفت: فقط یک چیز را باید به تو بگویم. البته حالا اهمیتی ندارد. آن روز دونگنارو ماشین تو را از دنیای مردم عادی خارج نکرده بود. او فقط تو را وادار کرده بود که دنیا را مثل جادوگران ببینی و در دنیای جادوگران اتومبیل تو وجود نداشت. گنارو میخواست اطمینان تو را از بین ببرد. دلغک بازیهایش پوچی و بیهودگی کوشش برای درک و فهم همه چیز را به جسم تو نشان دادند. وقتی بادبادک ها را به هوا برد تو تقریبا میدیدی. وقتی ماشینت را یافتی در هر دو دنیا بودی. اگر ما از خنده منفجر شدیم برای این بود که تو گمان میکردی واقعا داری رانندگی میکنی تا ما را به خانه برسانی. او چطور توانست مرا وادار کند دنیا را مثل جادوگران ببینم؟ من به او کمک کردم. ما هر دو آن دنیا را خوب میشناسیم. وقتی کسی آن دنیا را بشناسد، برای حاضر کردن آن کافی است از حلقه اقتداری که جادوگران دارد استفاده کند. قبلا هم این را به تو گفته بودم. برای گنارو به سادگی یک بشکن زدن است. او تو را به زیر و رو کردن سنگ ها مشغول کرده بود تا حواست پرت شود و بدنت بتواند ببیند. اعتراف کردم که وقایع سه روز اخیر شکاف‌های جبران ناپذیر به تصور من از دنیا وارد آورده بود. در 10 سالی که او را می شناختم هیچ وقت تا این حد منقلب نشده بودم. حتی هنگامی که از گیاهان توخمزا استفاده کرده بود. گفت: گیاهان اقتدار فقط کمک می کنند. آنچه مهم است لحظه ای است که بدن متوجه می شود می تواند ببیند. آن وقت انسان قادر می گردد دریابد که آن چه هر روز می بیند چیزی جز یک توصیف نیست. قصد من نشان دادن این مطلب به تو بود. متاسفانه قبل از آن که مواصل تو را به چنگ آورد وقت زیادی نمانده است. آیا واقعا لازم است که مواصل مرا به چنگ آورد؟ هیچ راه گریزی نیست. برای دیدن باید طریقه نگاه کردن دنیا را از چشم جادوگران یاد بگیری و مواصلان باید در آن دنیا شرکت داشته باشند. وقتی که هنگام آن فرا می رسد مواصل می آید. نمی توانید بدون دخالت مواصل دیدن را به من بیاموزید؟ نه، برای دیدن باید طریقه نگاه کردن دیگری را یاد بگیری و تنها طریقه دیگری که من می شناسم مال جادوگران است. پایان بخش 19.